حکایت طولانی انسان هاست، داستان گذر بشریت از مرزهای حیوانیت تا برپا کردن تمدن های بزرگ.
المغنع در سال 159 هجری قمری، هاشم ابن حکیم نقابدار خراسان، پزشک و دانشمند، برای شناخته نشدن به وسیله دشمن نقابی از حریر سبز بر چهره زد و در خراسان و فرارود علیه اشغالگران عرب قیام کرد. عقاید او از رواندیه سرچشمه می گرفت. توده های بزرگی از کشاورزان به دو پیوستند و مسلحان علیه حکام عرب قیام کردند. مدت ها طول کشید تا خلفا توانستند در سال 169 هجری قمری این جنبش را سرکوب کنند. آنها درفش و لباس سفید را در مقابل علم سیاه که علامت عباسیان بود به کار می بردند. پیروان المغنع روزگاری دراز در دو ولایت کش و نخشب باقی ماندند. این قیام که به تمام معنی قومی و ضد عربی بود، سرآغاز پایان حکومت عرب در این منطقه و مایه رشد قیام های دیگری در ایران شد. ماه نخشب که به نام اوست نیز داستانی دلکش در ادب فارسی دارد. گویند که او چون دانش شیمی می دانست، کاسه جیوه در ته چاهی نهاده و آن را چون ماه به مردم می نمود.
جنبش عظیم و مقتدری که در سال 161 هجری قمری برابر با 777 میلادی به نام سپید جامگان برپا گردید، در این خیزش و طوفان نخست جماعت بزرگی از مسلمانان و زرتشتیان از شهرهای هرات باستان، بادغیس و مرو در کنار هم قرار گرفتند و مرد هوشمندی را به نام حکیم ابن عطایی بادغیسی، معروف به حکیم مغنع، به مثابه رهبر بزرگ و تلایه‌دار جنبش سپید جامگان برگزیدند.
مغنع همانند ابو مسلم خراسانی و مزدک مرد دانشمند و خردمندی بود. مردم را به دور خود جمع کرد و بیشتر در کارها با آنان مشورت می کرد. مبلغ توانا و پرشوری بود. کتب و آثار علما و دانشمندان بسیاری را مطالعه کرده بود. در صحبتهایش از گفتار بزرگان و اندیشمندان نقل قول می کرد. مردم همه مغنع این رهبر برگزیده خیش را دوست داشتند و به آن باور و اطمینان داشتند.
مغنع این فرمانده بزرگ روی خود را با نقاب طلایی پوشانیده و جامه سپید برتن کرد و درفشی به رنگ سپید برافراشت و به پیروی از آن همه سپاهیان این جنبش فراگیر جامه سپید برتن آراستند و درفشی سپید برافراشتند. به همین مناسبت در تاریخ میهن ما خراسان دیروز و افغانستان امروز این جنبش به نام سپید جامگان شهرت به سزایی دارد.
مغنع رهبر و قاید سپید جامگان برای تربیت و تنظیم سپاه خود ابتدا یک دسته از مردان دلیر و رزمنده و فدایی را برگزید و بعد به آموزش و پرورش آنان پرداخت و از لحاظ اندیشه و شخصیت این سپاه رزمنده شیفته حسن اخلاق و کردار نیکوی المقنع گردیده و تاب‌های جان در این راه بزرگ ایستادگی و مقاومت به خرج می‌دادند. تعداد افراد رزمنده سپید جامگان به 80,000 مرد جنگی می رسید و مدت 14 سال علیه تسلط بیگانگان جنگیده و از خود قهرمانی ها و حماسه ها به جا گذاشتند.
سردمداران خلافت از تشکیل این نیروی مقاومت مردمی خراسان باز هم در هراس بیشتری افتادند و به خاطر سرکوب این جنبش حسان ابن تمیم و محمد ابن نصر را که فرماندهان ارشد و بسیار آب دیده بودند با سپاه منظم به خراسان فرستادند. جنگ های شدیدی بین آنان به وقوع پیوست و در نتیجه فرماندهان عرب با شکست مواجه شدند و از میان رفتند و دامنه این قیام ها از مرو تا تخارستان کشیده شد و تا اوایل قرن نهم یعنی ظهور دولت طاهریان خراسان به طول انجامید.
اما علی‌رغم این شکست‌ها خلافت بغداد آرام ننشست. بار دیگر سپاه قوی و منظم را به فرماندهی معاذ بن مسلم به خراسان گسیل کرد. جنگ‌های شدید بین بیگانه و سپید جامگان در گرفت و در نتیجه سپید جامگان با رهبر آن مقنع درگیر و محاصره شدند، ولی با وجود محاصره به نبرد ادامه دادند. مقنع برای آنکه ننگ اسارت را نکشد تصمیم گرفت آل و اطفال و حتی خود را از بین ببرد.
با درگذشت حکیم مقنع خیزش ها و جنبش ها نقطه پایانی نیافت و به تعقیب آن مردم خراسان زمین با انتخاب و برگزیدن افراد جدید به عنوان فرمانده در رأس قیام های مردمی مبارزات خود را دنبال کردند و سرانجام پیروز شدند.
مقنع در کنار ابو مسلم نقشی فعال و مؤثر در دعوت عباسی داشت، اما پس از قتل ابو مسلم که خیانتی آشکار در حق یاران نهضت بود به شدت از عباسیان روی گردان شد و بعد از ابو مسلم مدعی الوهیت گردید و این ادعا را فقط به خواص و اصحاب خود ظاهر می کرد. او به تناسخ باور داشت و می گفت که روح خدا در ابو مسلم ظاهر شده و روح ابو مسلم در شخص او حلول کرده است.
نخستین مرحله از فعالیت ضد دینی او هنگامی پدیدار شد که پس از قتل ابو مسلم ادعای پیامبری کرد. او کشته شدن یحیی بن زید را زشت می دانست و معتقد بود به خونخواهی یحیی برخواسته است و در این مرحله توفیقی نیافت و به وسیله عاملان منصور دستگیر و به بغداد فرستاده شد. با این همه در زندان فرصت مناسب پیدا کرد تا درباره چگونگی انتشار عقاید خیش برنامه ریزی کند.
پس از رهایی از زندان به مرو برگشت و مردم را به دور خود جمع کرد و به آنان گفت: می دانید من چه کسی هستم؟ مردم گفتند تو هاشم ابن حکیمی. گفت غلط کرده اید، من خدای شما هستم. و گفت من آنم که خود را به صورت آدم خلق کردم و باز به صورت نوح و باز به صورت ابراهیم و باز به صورت موسی و باز به صورت عیسی و باز به صورت محمد و باز به صورت ابو مسلم و باز به این صورتی که میبینید. مردم گفتند دیگران دعوی پیامبری کردند، تو دعوی خدایی میکنی؟ گفت آنها نفسانی بودند و من روحانیم و این قدرت را دارم که خود را به هر صورت که بخواهم درآورم.
مغنا داعیانی به سراسر خراسان و ماوراءالنهر گسیل کرد و مردم را به پذیرش عقاید خیش فراخواند و به وسیله مبلغانش به مردم پیام داد که مردگان را زنده می کند و یارانش را به بهشت جاودان می برد. یکی از داعیان زبردست مغنا موسوم به عبدالله ابن عمر در گردآوردن پیروان او خدمات فراوان کرد و در کش و نخشب به دعوت پرداخت و نخستین دهی که مردم آن به مغنا ایمان آوردند روستای کوچک صوبه از روستاهای اطراف کش بود. سپس عده فراوانی از مردم روستاهای بخارا و سقد جماعتی از مبیزه یعنی سپید جامگان بودند که به او پیوستند و از او دنبال روی کردند. سپید پوشان بخارا به جای سیاهی که شعار بنی عباس بود سپیدی را به عنوان شعار خود برگزیدند و لباس سفید برتن کردند تا مخالفت خود را با عباسیان که لباس سیاه داشتند اعلام کنند. خاقان ترک نیز که در این موقع حاکم فرارود بود تحت تأثیر دعوت مغنا قرار گرفت و مردم آن دیار به وی روی آوردند.
سپاهیان مغنع یا سپید جامگان هر کجا که دیده می شدند دشمنانشان پا به فرار می گذاشتند و سپاهیان عرب از دست آنان آرامش نداشتند. مهدی خلیفه عباسی شورش مغنع را برای خلافت خود بسیار مضر می دانست و تمامی کوشش خود را به کار بست تا قیام وی را سرکوب کند.
مهدی پیشرفت نهضت مغنا را برای اسلام خطری بزرگ می دانست، چون خبر آورده بودند که مردم بخارا، سقد، نخشب و کش از اسلام رویگردان شدند و به آیین مغنا روی آوردند. خلیفه عباسی به حمید ابن قحطبه دستور داد تا به جنگ مغنا برود و برای این کار شماری از سپاهیان خراسان را در اختیار او قرار داد. لیکن مغنا به سرعت از جیهون گذشت و در قلعه‌ای به نام سیام که در نزدیکی شهر کش بنا شده بود اقامت کرد و چند بار سپاهیانی را که از طرف مهدی خلیفه عباسی به قصد سرکوبی وی اعزام شدند شکست داد.
سپاه مغنا آنقدر کوچک نبود که گروهی از سپاهیان خراسان بتوانند آن را شکست دهند. به این منظور مهدی خلیفه عباسی خود شخصاً به نیشابور آمد. مغنا که از آمدن خلیفه به خراسان اطلاع پیدا کرده بود، ترکان را به کمک خود خواند و خون و مال مسلمین را بر آنان مباح کرد. به همین مناسبت جمع زیادی از ترکان به طمع غارت و جمع مال و ثروت نزد مغنا آمدند و بسیاری از زنان و فرزندان مسلمانان را اسیر کردند و عده‌ای را کشتند. از آن پس پیروان مغنا به بخارا آمدند و وارد روستای نمکجد شدند و درون مسجد آمدند و مؤذن مسجد و چند تن دیگر را به قتل رساندند و در ده مزبور کشتاری عظیم رخ داد. چون کار قتل و غارت روستاهای نزدیک بخارا توسط پیروان مقنع شدت گرفت، مردم بخارا خدمت والی آنجا حسین ابن معاذ رفتند و از پیروان مقنع شکایت کردند. خلیفه که وضع را این چنین دید، حسین ابن معاذ یا همان حاکم بخارا را مأمور سرکوبی و دفع شورش مقنع کرد.
در جنگ سختی که در سال 159 هجری قمری بین سپاهیان حسین بن معاذ و طرفداران مقنع در نزدیکی نرشخ در گرفت، پیروان مقنع شکست خوردند و حاضر به قبول اسلام شدند، اما به محض بازگشت مسلمین دوباره خود را برای مقابله با سپاهیان خلیفه آماده کردند. تمام این موارد سبب شد تا خلیفه عباسی فرمان بسیج عمومی را صادر کند. هزینه سنگینی هم صرف این لشکرکشی شد و به فرمان مهدی خلیفه عباسی چندین لشکر قلعه نرشخ را تحت محاصره خود درآوردند و چون مدت محاصره طول کشید، فرمانده سپاهیان خلیفه سپه سالار مقنع را فریب داد و او را وادار به تسلیم قلعه کرد. صدها هزار سپاهی ماور و اون نهر را به محاصره درآوردند. سپاهیان محدود مقنع با رسیدن سپاهیان بیشمار خلیفه وحشت کرده پا به فرار گذاشتند.
محمد ابن جعفر آورده است که 50,000 تن از لشکر مقنع از اهل فرارود، از ترک و غیره به در حصار مقنع جمع شدند و سجده و زاری کردند و از وی دیدار خواستند. هیچ جوابی نیافتند. الحاح کردند و گفتند:
باز نگردیم تا دیدار خداوند خیش را نبینیم.
غلامی بود او را حاجب نام. مقنع او را گفت:
بگوی بندگان مرا موسی از من دیدار خواست، ننمودم که طاقت نداشت. هر که بیند مرا طاقت نیارد و در حال بمیرد.
وی ایشان را وعده کرد که فلان روز بیایید تا شما را دیدار نمایم. پس از آن زنان که با وی در حصار بودند را بفرمود تا هر زنی آیینه ای بگیرد و به بام حصار براید و برابر یکدیگر می‌دارند به آن وقت که نور آفتاب بر زمین افتاده بود. خلق جمع شده بودند. چون آفتاب بر آن آیینه ها بتافت، از شعاعشان آن حوالی پر نور شد. آنگاه غلام خیش را گفت:
بگوی بندگان مرا که خدای روی خیش به شما می نماید، بنگرید. چون بدیدند همه جهان را پر نور دیدند و بترسیدند و همه به یک باره سجده کردند و گفتند: خداوندا، این قدرت و عظمت که دیدیم بس باشد، اگر زیادت از این ببینیم زهرهای ما بدرد. و همچنان در سجده می بودند تا مقنع فرمود آن غلام را که بگوی بندگان مرا تا سرها از سجده بردارند که خدای شما از شما خشنود است و گناهان شما را آمرزید. آن قوم سر از سجده برداشتند با ترس و بیم.
در کتاب تاریخ بخارا روایت شده است که به نزد آن تنور رفت و جامه بیرون کرد و خیشتن را در تنور انداخت و دودی برآمد. من به نزد آن تنور رفتم، از او هیچ اثری ندیدم و هیچ کس در حصار نبود. سبب خود را سوختن وی آن بود که پیوسته گفتی:
چون بندگان من عاصی شوند، من به آسمان روم و از آنجا فرشتگان آرم و ایشان را قهر کنم. وی خود را از آن جهت سوخت تا خلق گویند که او به آسمان رفت تا فرشتگان آرد و ما را از آسمان نصرت دهد و دین او در جهان بماند.
شورش مغنا که از جمله یاران ابو مسلم بود در سال 159 هجری قمری آغاز شد. مغنا در کنار ابو مسلم نقشی فعال و مؤثر در دعوت عباسی ایفا کرد، اما پس از قتل ابو مسلم که خیانتی آشکار در حق یاران نهضت بود، به شدت از عباسیان روگردان شد.
در الکامل ابن اسیر چنین آمده است: هنگامی که مقنع و یارانش دریافتند که پایداری بیهوده است، خود را در آتش افکندند و چون سپاهیان خلیفه رسیدند اثری از آنان نیافتند.
منم سرگشته حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربانت ای دوست. خلیل آساز شوق و اصل کویت، دهم سر بر سر پیمانت ای دوست. دارم در آتش رسالت وجودم را ز غم ویران کرده وجودم را ز غم ویران کرده عزیزم دارد این دل هم خدایی.
اینجا تهران، رادیو سباست. عزیزان شنونده، آنچه که در خاطره ها یادمان اون برای همیشه مانا هست، خاطرات گذشته است. ممکنه این خاطرات قصه ها باشه، شب نشینی ها باشه، مطالعه کتب باشه، موسیقی باشه و ممکنه شعر و کتاب باشه. اما